ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر امور خارجه ایران میگوید به رغم اختلافات تا توافق هسته‌ای فاصله ای نداریم. آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده هیئتی را به تهران اعزام میکند. و دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن پس از آزادی بامداد پنج شنبه وارد تهران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید به رغم اختلافات تا توافق هسته‌ای فاصله ای نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ظریف روز چهارشنبه گفت اگر غرب واقعا به دنبال دستیابی توافق با ایران است نیازی به ادامه تحریم ها نیست. بر پایه این گزارش وزیر خارجه ایران گفته است کشورهای غربی به ویژه آمریکا باید بین دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران یا ادامه تحریم ها یکی را انتخاب کنند. آقای ظریف بدون اشاره به فرد خاصی افزود مشکل جدی بر سر راه توافق فشار بیش از اندازه افرادی است که ایجاد هراس کرده و سعی می‌کنند در مسیر مذاکرات موانعی ایجاد کنند. محمد جواد ظریف با اشاره به دور آخر مذاکرات بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک گفت طرف‌های مذاکره کننده در این دور از گفتگوها به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئتی به ریاست بازرس ارشد آژانس قرار است روز 18 اسفند ماه برای گفتگو به تهران برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نهاد سازمان ملل با انتشار بیانیه گفت که آژانس و ایران موافقت کردند تا در تاریخ 9 مارس 18 اسفند یک جلسه فنی در تهران داشته باشند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس روز دوشنبه گفت که آژانس هنوز نمیتواند زمان دقیقی را برای بررسی فعالیت‌های اتمی ایران اعلام کند. آژانس در کنار بازرسی‌های متعدد خود از تأسیسات هسته‌ای ایران خواستاران است که تهران در مورد اتهامات مرتبط به تلاش‌های احتمالی پیشین جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی پاسخ دهد. مقام‌های تهران این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن پس از آزادی بامداد پنج شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نور احمد نیکبخت که در تیر ماه سال 92 در یمن ربوده شده بود با اقدامات ماموران وزارت اطلاعات ایران آزاد شده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است که نور احمد نیکبخت پس از رهگیری های اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای او در اقدامات خاص عملیاتی در یمن آزاد شده است. بر پایه این گزارش دیپلمات ایرانی در بدو ورود به تهران مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. کیوان صمیمی فعال ملی مذهبی به دلیل مشکلات قلبی، کلیوی و ریوی روز چهارشنبه از زندان رجای شهر به بیمارستان منتقل شد. به گزارش وبسایت کرمه، آقای صمیمی مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه نزدیک به 6 است که در زندان‌های اوین و رجای شهر محبوس است. به گزارش کرمه، این روزنامه‌نگار که 66 سال دارد، یک روز پس از انتخابات سال 88 در منزلش بازداشت شد. کیوان صمیمی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری 88 و شرکت در تظاهرات اعتراضی و همچنین نوشتن مطالب انتقادی به 6 حبس تعزیری محکوم شده است. کاخ سفید شامگاه چهارشنبه زخمی شدن مارک لیپرت سفیر آمریکا توسط یک مرد در کره جنوبی را تایید کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی جراحت آقای لیپرت خطرناک نیست. خبرگزاری یونهاب کره جنوبی میگوید فرد مهاجم که مسلح به یک تیغ تیز بوده بلافاصله بازداشت شده است. بر پایه این گزارش سمت راست صورت آقای لیپرت بر اثر برخورد تیغ شکاف برداشته و خونریزی کرده است. مرد مهاجم با فریادهای ضد جنگ هنگام مراسم صبحانه در سئول به سفیر آمریکا حمله کرده است. مارک لیپرت که 42 سال دارد حدود 5 پیش ماموریت خود را در کره جنوبی آغاز کرده است. ساعت 11:04 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که به تازگی از دور آخر گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران فارغ شده، بامداد امروز برای رفع نگرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره توافق احتمالی هسته‌ای وارد ریاض شده است. از سوی دیگر سناتور هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، نیز روز گذشته از کنگره آمریکا خواست تا پایان گفتگوهای هسته‌ای با ایران در این موضوع دخالت نکنند. بنیامین صدر، همکارم در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از او پرسیده که هدف از سفر آقای کری به عربستان و رفع آنچه نگرانی مقام‌های سعودی عنوان میشه چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
عربستان به عنوان متحد استراتژیک امریکا نگران غمزه‌های پس پرده بین تهران و واشنگتن هست و در طول دو سال اخیر سعودی‌ها بارها از امریکا توضیح خواستند چرا در برابر دست‌اندازی‌های رژیم جمهوری اسلامی در عراق، در لبنان، در سوریه و در بحرین و حالا در یمن هیچ چیز نمیگوید. چرا آمریکا این سیاست مدارا رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته؟ آیا فقط مسئله اتمی هست؟ و اگر مسئله اتمی هست، آمریکا چه تضمینی میده که جمهوری اسلامی به دنبال برنامه نظامیش نره؟ همین چند روز قبل بود که سعودی‌ها یک قرارداد با کره جنوبی امضا کردند برای خرید نیروگاه های اتمی و فراتر از اون ایجاد تشکیلاتی در عربستان، کارخانجات و مجتمع‌های صنعتی برای تولید نیروگاه و تجهیزات مربوط به نیروگاه. بنابراین این خودش هشداری است برای دولت ایالات متحده که اگر قرار یک مسابقه اتمی در منطقه راه بیفته، عربستان، مصر و احتمالاً امارات که قبلا قراردادی در این زمینه با فرانسوی‌ها بسته، وارد این بازار خواهند شد. برابری امریکا نگران این مسئله هست و میخواد به سعودی ها اطمینان بده که اگر قراردادی با ایران بسته میشه، این برای جلوگیری از نگرانی های آینده است. این است که در طول دو سال اخیر ما شاهد بودیم پرزیدنت اوباما دو بار به عربستان رفت، حالا یک بار برای بدرقه پادشاه در گذشته سعودی ملک عبدالله، ولی بار قبلی دقیقاً رفت برای اینکه این دلخوره و نگرانی های سعودی ها رو برطرف بکنه. و الان هم آقای جان کری که چندین نوبت به عربستان رفته، میره که با پادشاه جدید سعودی ملک سلمان ملاقات بکنه و در این زمینه اطمینان کامل بده که محال است ایالات متحده اجازه بده جمهوری اسلامی برنامه‌های اتمی سری خود رو از سر بگیرن.
در پیوند با نگرانی عربستان سعودی از برنامه هسته‌ای ایران، آیا دلیل گفتگو با مقام‌های سعودی از نگاه ایالات متحده صرفاً جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه است اینطور که شما گفتید؟
یکیش اینه، یکی هم روابط 80 ساله با سعودی است. ببینید، از روزی که پرزیدنت روزولت با عبدالعزیز بن سعود، مؤسس دولت سعودی، به روی ناو امریکایی با هم ملاقات کردن در حاشیه جنگ جهانی دوم تا امروز، سعودی‌ها روابط بسیار تنگاتنگی داشتند. در زمانی که پرزیدنت بوش پدر برای آزادی کویت اقدام کرد، عربستان پایگاه اصلی بود و خلبانان آمریکایی در اونجا بودند و همچنین نیروهای آمریکایی از اونجا وارد کویت شدند. این است که در هر مناقشه‌ای که احتمالاً منجر به یک نزاع بشه، حضور عربستان در کنار آمریکا براش خیلی اهمیت داره و آمریکا به استقرار و ثبات عربستان علاقه‌منده و به همین دلیل نمیخواد که جمهوری اسلامی مثلا با بهره برداری از نفوذ در بین شیعیان در عربستان آشوب ایجاد بکنه. اما این تناقض داره با بعضی از نشانه هایی که سعودی‌ها میبینن، مثلا اینکه آمریکا یک جانبه از عراق در سال 2010 بیرون رفت و عراق رو در سینی طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد. حداقل این حرفی است که سیاستمداران سعودی میزنن. یا چرا ایالات متحده در مورد بحرین دو جانبه حرف میزنه؟ این البته منوط به اینه که چون آمریکا مسئله حقوق بشر رو یک اصل اساسی میدونه و اگر مسئله حقوق بشر در ایران زیر پا گذاشته بشه اعتراض میکنه و همینطور در بحرین. از این نظر آمریکا خود رو ملتزم میدونه، ولی سعودی‌ها معتقدن گاهی اوقات رفتار آمریکا با متحدانش آنچنان پرمهر نیست که با دشمنش مثل جمهوری اسلامی است. و اینه که اینا میخوان اطمینان خاطر به سعودی‌ها و مقامات جدید سعودی بدن که حقه مصر به همان نام و نشان است که بود و ایالات متحده برای رابطش با عربستان اعتبار زیادی قائل.
در کنار عربستان، اسرائیل هم نقش پررنگی در مسیر گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی بازی می‌کنه. هرچند اختلاف نظرهای جدی هم بین دولت فعلی اسرائیل و دولت ایالات متحده وجود داره. تحلیل شما در این باره چه است؟
اسرائیل به هر حال باز یک متحد بزرگ آمریکا در منطقه است و قدرت و نفوذ لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا به گونه‌ای است که هر نامزد ریاست جمهوری در درجه اول میخواد رضایت اسرائیل رو جلب بکنه. پس ناراحتی اسرائیلی‌ها و نگرانیشون نمیتونه در مد نظر آمریکا نباشه. متأ آقای نتانیاهو چون مبالغه میکنه در این زمینه، طبیعتاً پرزیدنت اوباما که خیلی براش این قرارداد اهمیت داره با ایران، نمیتونه این بهانه‌جویی‌های آقای نتانیاهو رو پذیرا بشه.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
یازده و یازده دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. شما شنوندگان رادیو فردایی که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید، نوبت به صدای شما رسیده. بشنویم صدای چند شنونده رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
بیش از 35 سال اپوزیسیون ایرانی فریاد زدند که جمهوری اسلامی اومول تروریست هست. از طالبان تا امروز داعش و حزب الله همه دست برده جمهوری اسلامی بوده. کسی گوش به حرف اینا نداد. حالا هم 20 سال هست که فریاد میزنند جمهوری اسلامی داره اتم میسازه تا اینکه این بمب اتم به دست پاسداران شرافتمند و دور از فساد بیفته و اونها به تروریستا و مافیا بفروشن، اون وقت اوضاع جهان یه چیز دیگه میشه. گوش ندید، گوشهای خودتون رو ببندید.
به نظر من 35 سال حکومت اسلامی مردمی ایران بسیار قدرتمند است. خواستم خبر ویژه‌ای برای آقای نتانیاهو داشته باشم و اونم اینه که ما حتی در سیاحت از پرتاب موشک لذت میبریم و خوب میدانیم که رهبر مقتدر ما تحت هیچ شرایطی با شما مذاکره نمی کند و پایبند به اصول اسلامی و آقای امام خمینی است و ما مردم با مشاهدت قدرت حکومت به این انقلاب افتخار میکنیم.
آقای نتانیاهو اگر که میگن که میدونم این صحبت ها رو اومده تو مجلس آمریکا کرده، اون همه هموقمش مملکتشه، اما این آخوندای همه هموقمشون سوریه، لبنان، فلسطینه.
دیانت مقدس اسلام و حقیقت و معنویت اونا قطعا نمیتوان در کتاب توضیح المسائل فلان آخوند شناخت. برای درک اسلام و معنویت واقعی به دیوان عارفان بزرگی چون مولانا، عطار، عراقی، حافظ و سعدی باید رجوع کنیم، همان بزرگانی که امروز را دیدند و خطاب به حضرت محمد دلسوزانه گفتند دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و پیرایشند، بس که ببستند برو برگ و ساز، گر تو بیایی نشناسیش باز.
ای داد فریاد از این بیداد، خیلی ضرور مسئله خوبی داریم. بیداد بیداد ای داد، چی پناه ببریم به بیداد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این ثانیه های پایانی این بخش خبری یادآوری می کنم که میتونید برای دسترسی به اخبار و گزارش های ما، اگر که به اینترنت دسترسی دارید، به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 11:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت می کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.